بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اجاره دادن اجیر، عملی را که خود تقبل کرد به دیگری چند فرق بود. یکی اصلا اجاره جایز است یا نه، ثانیاً اگه اجاره جایز است بالمساوی والاکثر والاقل، در هر صورت جایز است، یا بالمساوی والاکثر جایز است یعنی اکثر از اجرت ولی بالمساوی اقل از اجرت جایز نیست، به حیثی که مستاجر اول سود ببرد. فرع سوم این بود که اگر اون مورد اجاره عینی است که اجیر باید روش کار کند، نظیر لباسی که خیاطت کند، آیا می تواند در صورت جواز اجاره بدون اذن مالک عین مورد عمل را به اجیر دوم واگذار کند یا نه؟ تا حدودی احکام این سفر گذشت. بیانی مرحوم اشمام حسین اصفهانی رضوان الله علیه در مسئله اصل جواز به مساوی یا اقل اونجا داشتن که اون بیان مورد نقد بعضی ها قرار گرفت و روشی مرحوم اشمام حسین همین بود که در خلال بحث ها اشاره شد، یعنی نصوص دو طایفه به دو طایفه تقسیم شد، ظاهر طایفه اولا حرمت است، ظاهر طایفه دوم جواز است. این روایت طایفه دوم که ظاهرش جواز است معلوم شد به این که یا اصلا یک همچین نقلی وجود ندارد، نظیر اون چی که مرحوم علامه در تذکر از ابن ادریس یاد کرده است که فهمون لا بأسه، این لا بأسه نیست، لاست یعنی جایز نیست، یا نقل درست است ولی دلالت ندارد، نظیر این که به لا یصلح تمسک کردن برای کراهت. لا یصلح ظهوری در حرمت ندارد، نه اینکه ظهور در کراهت دارد، به حیثی که اگر یه روایتی دلالت بر حرمت کرد لا یصلح معارض او باشد، این چنین نیست. عنوان لا یصلح در لسان نصوص ظهوری در حرمت ندارد، نه ظهور در کراهت دارد، به حیثی که اگر یه روایتی دلالت بر حرمت کرد روایت دیگری از همون مسلم به لا یصلح یاد کرد، این لا یصلح بتواند به عنوان ظهور در کراهت معارض با اون روایت ها باشد. مرحوم اشمام حسین رضوان لده این طایفی که بهش استدلال کردن یا ممکن است بهش استشهاد بشود برای کراهت، این رو نقل کردن و جواب دادن، ظاهرم به همون روشی که در خلال بحث گذشت به همون روال جواب دادن. اون جواب این است که در یکی از این روایات چون محفوف به سؤال هست از او اطلاق فهمیده نمی شود و اگر هم اطلاق فهمیده می شود حمله بر مقید خواهد شد. اون روایت حکم خیاط است، روایت دوم باب 23. اون روایت این است که این حکم خیاط میگوید من به ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم اینی اتقبل و صوبه به دراهم و اسلمه به اقل، من لباسی رو عجیر میشوم که خیاطت کنم به یه خیاط دیگر میدهم با یک مزد کمتری، به اقل من ذالک لا ازید و الا ان اشقه، من هیچ کاری رو اون لباس نمی کنم، فقط برش میکنم، برش میکنم بعد به خیاط دیگر میدم با اجاره کم، با اجرت کمتر. قال علیه السلام لا بأس به، این اب ندارد. ثم قال لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفزلت فی، یه اصل کلی را زیلن بیان کرد، فرمود اصولا عیب ندارد که شما یه عملی رو قبول کنید به عنوان اجیر، بعد به یک اجیر دیگری واگذار بکنید و سود ببرید، این اصل کلی است. به ذیل این روایت حکم خیاط استدلال کردن برای اینکه کار مقاطع کارها جایز است و هر اجیری عملی را که پذیرفت می تواند همون عمل را به اجیر دیگر، به مقاطع کار دیگر و مانند اون واگذار کند با یک اجاره کمتری که سود ببرد، به ذیل این تمسک کرد. جوابی که در خلال استدلال ذکر شد به مرحوم اشمام حسین همون رو پذیرفته بودن این است که این حدیث چون محفوف است به ما یصلح للقرنیه، در کلام سائل این چه آمده است که من پارچه را برش می کنم و به خیاط دیگر می دهم و سود می برم. حضرت فرمود لا بأسه. بعد در زیل اصل کلی را ایراد کرد، فرمود لا بأسه فی ما تقبلته من عمل قد استفزلت فی. این مطلق است، خواه شما در اون مورد عمل کاری کرده باشید یا نکرده باشید، به این اطلاق تمسک کردن. جوابی که ایشون دادن این بود که چون این محفوظ است به ما یسله القرینیه و در کلام سائل آمده است که من روی این لباس فقط کار میکنم، یعنی برش میکنم، همین، بیش از برش کاری ندارم. حضرت در این زمینه بر اساس این اصل کلی را ایراد کردن که هیچ عیب ندارد، شما عمل را بپذیرید، بعد دیگری اجاره بدید با یک اجرت کمتری که سود ببرید. پس در اطلاق این اشکال هست. اولا ایشون فرمودن اطلاق این ذیل اشکال دارد، اطلاق منعقد نمی شود، و بر فرض اگر این روایت مطلق باشد باید او را حمل کرد بر روایت قبلی که مقید است، چون مطلق را باید بر مقید حمل کرد. این دو تا بیان از مرحوم آشام دسیم است، بر هر دو بیان نقد شده، اما بر این بیان اول نقد شده است که این خصوصیت در کلام سائل هست. چون خصوصیت در کلام سائل هست، هرگز حکم مخصوصی به مورد سوال نیست، جای توهم هم نیست که حکم مخصوص مورد سوال باشد. این که حضرت سلام الله علیه اول جواب سوال سائل را می دهد، بعد یه اصل کلی را بیان می کند، می خواهد بفرماید به این که این کار شما دخیل نیست. شما گفتید من برش می کنم بعد به خیاط دیگر می دهم، خواه برش بکنید خواه برش نکنید، هر کسی عملی را قبول کرده می تواند به یک اجیر دیگری واگذار کند و سود ببرد، چه برش بکنید چه نکنید، چه عمل بکنید چه عمل نکنید. چرا؟ برای اینکه در مفروض سوال آمده است که لا ازید و الا ان اشقه، من هیچ کار نمی کنم مگر اینکه پارچه را برش میکنم. حضرت فرمود لا بأسه، یعنی اینی که شما سوال کردید عیب ندارد، بلکه یه قاعده کلی را هم ذکر کرد که هر کسی عملی را قبول کرد میتواند به اجیر دیگر واگذار کند و سود ببرد. این معناش آن است که چه اجیر اول در اون مورد اجاره تصرف بکند، کاری انجام بدهد چه ندهد. لا بأس فی ما تقبلته من امر قد استفزلت فیه، و این نمیتواند چون محفوف به قرینه است مقید باشه. چرا؟ برای اینکه حضرت اول برابر سؤال سائل که خاص بود جواب داد، تمود لا بأسه، بعد یه قاعده کلی رو ذکر کرد. حالا سؤال سائل خاص است، معنی این نیست که جواب مجیب هم خاص باشد، جواب البته برابر اون سؤال مطلب اول جواب داده شد، یعنی اون چی که شما سؤال کردید عیب ندارد. بعد یه اصل کلی را زیلن بیان کرده است، این اصل کلی ناظر به خصوص مورد اون قیدی که در سوال سوال بوده که نیست که. پس این کاملا اصلاق دارد. پس این که برای باشم همسین فرمودن این زیل اصلاق ندارد چون محفوف به ما یسله القرینیت است، این بیان تام نیست، اطلاق دارد. و اما مطلب دومی که مرحوم آقای شامسین رضوان الله فرمودن، فرمودن که اگر برفرضم این ذیل اطلاق داشته باشد، ما باید این مطلق را بر مقید حمل بکنیم، نه اینکه بیاییم اون مقید را هم بر کراهت بکنیم. چون اگر این مطلق باشد معنیش نیست که مطلقا جایز است، و اون روایت هایی که دلالت داشت بر اینکه لا یعنی جایز نیست، باید در اون هیئت تصرف بکنیم، بگیم به این که لا یعنی کراهت دارد نه حرمت. مرحوم شمسین فرمودن ما به جای این که بیاییم اون روایات مانعه را حمل بر کراهت بکنیم، باید این مطلق را هم بر اون مقید بکنیم، چون روایات مانعه فرمود جایز نیست مگر اینکه اجیر اول در مورد اتعم این یک کاری انجام بدهد. خب هم این مطلق بر اون مقید هم شده است، هم اون مقید بر حرمت خود باقی است، بر دلالت بر حرمت باقی است. پس خلاصه فرمایش برمشمم سه این شد که اولا این ذیل اصلاق ندارد، و ثانیم بر فرض اطلاق داشته باشد، ما باید این مطلق را بر مقید حمل بکنیم، نه اینکه به این مطلق به اطلاق این مطلق عکس بکنیم، بگوییم مطلقا جایز است و اون نصوصی که دلالت بر حرمت دارد اون نهی را هم بر کراهت بکنیم. بر هر دو فرمایش ایشون نقد شده است. نقد اول این که اون چه که در کلام سائل آمده است نمیتواند جلوی اطلاق بیان دوم امام را بگیرد، زیرا معیار در این که کلمه اون شیء مطلق محفوف به ما یصلح للقرینیت است یا قدر مطلقا در مقام تخاطب دارد، اونطوری که مرحوم آخون بیان کردن، و وجود قدر مطلقا در مقام تخاطب مانع اصلاق است. این در جاییست که وقتی مجیب و متکلم حرف را به نحو مطلق بیان می کند، این خود به خود متوجه اون قید بشود که ظهور بدهد به کلام متکلم. اگر به کلام متکلم ظهور داد، دیگر این کلام اصلاح ندارد. این است معنای انصراف کلام متکلم به قدر متیقن در مقام تخاطب. ولی اگر قبلا یه مطلبی مورد فرض و سؤال بود، متکلم برابر اون سؤال جواب داده است، یا اصل کلی را تفضلاً دارد بیان میکند، این وجهی ندارد که منصرف بشود به خصوص مورد سؤال. مثلا اگر کسی متکلمی، اگر سائلی از حکیمی سؤال کرد که آیا اکرام عادل عالم عالم عادل واجب است، او بگوید آری، بعد بفرماید اکرم العالم. پس اینجا سه مطلب است: یکی سؤال است که مقید است، یکی پاسخ است که برابر اون سؤال است، یکی هم یه مطلب کلی است که تفضلا او بیان کرده. او سؤال کرده آیا اکرام عالم عادل واجب است؟ این سؤال، جواب نه واجب است. بعد فرمود اکرم العالم، اصل کلی را بیان کرده، یعنی اونجرا که شما سوال کردید مصداقی از این اصل است، خواه عادل باشد خواه عادل نباشد اکرامش واجب است. چرا؟ برای اینکه اگر چنونچه علم اگر عدل دخیل باشد، خب او چرا باره بار سوم میفرماید به اینکه اکرم العالم؟ اگر چنونچه عدل دخیل باشد، خب همون جواب بود که از اون سوال داده است. سوال کرده که آیا اکرام عالم عادل واجب است؟ مجیب جواب داد آری. بعد اینکه فرمود اکرم العالم به عنوان اصل کلی، این برای چی گفت؟ این برای طرد اون چیزی که یحتمل و دخالته، احتمال بدیم که عدالت دخیل باشد. این با بیانش فرمود نه اکرم العالم، اون چه که تام و دخالت است علم است، عدل نقشی ندارد. این برای طرد توهم دخالت قید است. در این گونه از موارد این اکرم العادل مطلقی نیست که منصرف مقید بشود. این اکرم العادل طوری نیست که چون قدر متیقن در مقام تخاطب دارد منصرف به قدر متیقن بشود. این چنین نیست. هزا اولا، پس اطلاق دارد. این چنین نیست که اطلاق نداشته باشد. و ثانیاً اینکه شما فرمودید ما باید مطلق را حمل بر مقید بکنیم، اگر قبول کردی که این مطلق است، نباید این مطلق را بر مقید حمل بکنی. چرا؟ چون حمل مطلق بر مقید که امر تعبدی نیست، آیه ای روایه ای وارد نشده است که شما مطلق را بر مقید حمل بکنید. این بنای اغلاست، این به ظهورات لفظی برمیگردد. چون مقید در دلالتش بر قید اظهر از مطلق است، مقید اون محدوده قید را بالخصوص شامل می شود، مطلق اون محدوده قید را بالعموم شامل می شود. این مثل آن است که شما در یک اتاق بزرگی دو تا لامپ روشن کنید، یک لامپ در یک ضلع مخصوص روشن کنید، یک لامپ هم در وسط اتاق. این لامپی که شما در وسط اتاق روشن کردید همه جا را روشن می کند، اما نه به طور قوی. اون لامپی که شما در یک ضلع خاص روشن کردید، اون ضلع خاص را روشن می کند، نه همه جا را، ولی اونجا را به طور قوی روشن می کند. مقید نطاقش در محدوده قید است بالقوة البالغه، جاهای دیگر شامل نمی شود و اما محدوده قید را به قدرت قوی شامل می شود. مطلق گرچه جاهای دیگر هم شامل می شود ولی این مورد قید را به طور ضعیف شامل می شود. این است که هنگام تعارض بین مطلق و مقید در اون محوری که مقید اونجا حضور و ظهور دارد ما با دست از مطلق بردارد. مطلق را بر ماورای قید هن بکنیم، وگرنه قاعده ای تعبدی نیامد که مطلق باید بر مقید هن بشه. که چون معیار حمل مطلق بر مقید شدت ظهور و ضعف ظهور است، اینجا اون معیار حاصل نیست. چرا؟ برای همین مثالی که زده شده، اگر چنانچه سائلی از متکلم حکیم سوال بکند آیا اکرام عالم عادل واجب است؟ این سوال، بعد مجیب بفرماید نعم یعنی اکرام عالم عادل واجب است، این دو، بعد یه اصل کلی را به عنوان ضابطه ارائه بدهد بفرماید اکرم العالم. این مطلبی را که متکلم حکیم تفضلن بیان کرد یعنی تمام الموضوع برای وجوب اکرام علم است، خواه عدل باشد خواه نباشد. یعنی اون چرا که شما خیال کردی دخیل است، اون دخیل نیست. این اصلاق سخن حکیم برای طرد توهم دخالت قید است. اینجا مطلق قوی تر از اون مقید است، نباید مطلق را بر مقید حمل کرد. پس فرمایش فرمایش هم سن به دو امر برگشت. اینم دو تا نقد بر این دو تا فرمایش، ظاهرا هیچ کدام از این دو تا نقد وارد نیست به فرمایش فرمایش هم سن به خوبی روشن نشد. اما نقد اول درست نیست، برای اینکه گرچه کسی احتمال نمیدهد که حکم مخصوصی و مورد سوال باشد، اما این کس کیست؟ این کس فقیهی است که میگوید مورد سوال دخیل نیست، مورد نزول دخیل نیست و مورد حکم خصوصیتی ندارد، باید به اطلاق عام، به اطلاق یا عموم حکم تمسک کرد و مانند آن. اما این حکم آیا در عصر ائمه علیهم السلام برای همه روشن بود؟ این چنین که نیست. لذا یه خیاط میاد سوال میکند، یه زرگر میاد سوال میکند، این چنین نیست که برای همه مشخص باشد که حالا که زرگر آمده سوال کرده خیاط هم حکمش فهمیده باشد، که خیاط آمده سوال کرده زرگر هم حکمش فهمیده باشد، این چنین نیست. که برای اینکه هر کس نیاید سوال نکند، حضرت یه اصل کلی را بیان کرده، فرمود به اینکه لا بأس ان تقبل عملا و ثم تقبله و غیره و به ما استفزلت فی، یعنی هیچ خصیصه ای ندارد مسئله خیاطت، مسئله سیاقت، اینا هیچ خصیصه ای ندارد. عملی را شما پذیرفتید می توانید با سود به دیگری واگذار کنید. پس این که برای ما بعد چند قرن روشن است، برای همه افراد اونم سائلین برای اونا هم روشن باشد و جا برای سوال نباشد، این چنین نیست. لذا اینا سوال میکنن، احتمال خصوصیت میدن و ائمه علیهم السلام اصل کلی رو بیان میکنن. و نشانه این که این خصیصه هست این است که بسیاری از قدما آمدن در اون عناوین شش افگانه القاء خصوصیت کردن و بسیاری از متأخرین آمدن القاء خصوصیت کردن و شماها القاء خصوصیت نگردید، آمدید گفتید الا ولا بود خانه و حانوت و عجیر اینا خصیصه دارد. چون هزارها شی مورد اجاره هست، چه وسایل نقلیه، از هوایی و زمینی و دریایی، فقط شما کشتی رو استثناء کردید. هزارها واحد قابل استفاده دفتر و مکتب و تجارت و سکون هست، شما آمدید خانه رو استثناء کردید. حالا بیمارستان چطور؟ حالا مدرسه چطور؟ حالا مرکز مشاورت چطور؟ اینا شرعاً جایز است یا نه؟ شما ناچارید بگید همه اینا شرعاً جایز است. یک کسی بیمارستان رو اجاره کرده بعد بهره ببرد، مدرسه رو اجاره کرده بعد بهره ببرد، دفتر رو اجاره کرده بهره ببرد، اینا برای که مسکن که نیست، مرکزی کسب هم که نیست. اینا یه واحد پژوهشی به تحقیقی است. مسکن به اون معنا که خانه باشد نیست، به اون معنا نیست. واحد درمانی است، جایی که دارو به این صورت ها شما هزارها کار الان امروز رواج داره که مسکن شخصی نیست و مرکز تجاری هم نیست، واحد تحقیقی است، واحد مشورتی است، واحد ارتباطات است، اینا را پس میشه جا شما چون رو به همین 6 7 عنوان تمسک کردید دیگر. خب پس از اینکه اگر ما بخواهیم به این اصل کلی تمسک بکنیم باید خیلی از موارد الغا خصوصیت بکنیم، به حالی که خیلی ها نکردن رو همین 6 5 6 عنوان دست گذاشتن. این یه مطلب عمل بکنید. حالی مطلب دوم است. پس این که بر مفروض سوال احتمال این که ما احتمال اختصاص هرگز در ذهن کسی منقدح نمی شود تا ما نیاز داشته باشیم به اطلاق، این چنین نیست. احتمال اختصاص منقدح می شود و نیاز هست، لذا حضرت هم فرمود به این که به طور اصل کلی عیب ندارد شما کار را قبول بکنید بعد به دیگری واگذار کنید. پس این نقد اول وارد نیست. اما نقد دوم، نقد دومشون این است که نه، مورد مقید نیست، اصل کلی است. یعنی ولی مفروض سوال باید محفوظ باشد. مفروض سوال این است که من کاری کردم، مورد هیچ خصوصیت ندارد ولی مفروض سوال محدود است. یعنی هر کاری، حالا خیاطتی که حکم خیاط کرده یا سیاقتی که علی سائق آمده سوال کرده، چون همه اینها یه زرگر بود یا ریختگر بود آمده سوال کرده، یه دوزنده بود آمده سوال کرده، مفروض سوال باید که مفروض سائل باید محفوظ باشه. یعنی کاری را اجیر قبول کرده و در او تصرف کرده، در این محور میتواند به اجیر دیگر بدهد و سود ببرد. حالا خواه خیاطت باشد که حکم خیاط پرسیده یا سیاقت باشد که علی سائق پرسیده و هاکذا، مفروض سائل اینه که من کاری کردم روش. چرا؟ نه نه، تفضل این قیدو ندارد. تفضل آن است که لا بأس فی ما تقبلته من عمل و ثم استنادا، این اصل کلی. ولی باید مفروض سؤال محفوظ باشد، چون بله چرا؟ چون این محفوف مایستور القرینیت است. این خصیصه ای ندارد مسئله خیاطت، اما مفروض سؤال دخیل است. حالا این فرماد که لا به اصفی ما تقبل تو من عمره، میخواد خیاطت باشد، حیاشت باشد، سیاقت باشد، امثال و زار کتابت باشد، اما مفروض سؤال که من یک کاری کرده ام، این باید دخیل باشد. این است. مطلب دیگر اینه که گفتن اگر مطلق باشد ما نمیتوانیم این مطلق را بر مقید حل بکنیم، بلکه به برکت اطلاق باید توهم دخالت غیر را از بین ببریم. مثل همون مثالی که ذکر کردن، گفتن اگر کسی سوال کرد آیا اکرام عالم عادل واجب است، مجیب جواب داد آری، بعد گفت به اینکه اکرم العالم رو بالقول مطلق ذکر، از این اطلاق سخن حکیم میفهمیم به اینکه عدل دخیل نیست. چون اگر عدل دخیل بود خب هم اول گفته بود، جواب سوال را داد دیگر. چون دوباره خود مجیب متکحکیم گفت اکرم العالم، معلوم میشود عدل دخیل نیست. این مطلق را نباید بر مقید حمل کرد، بلکه اطلاق این مطلق را باید تارد توهم دخالت غیر قرار داد. خب مگر مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه خواست بفرماید این روایت به یک مطلق و یک مقید منحل می شود، اون جمله قبل مقید است و این جمله بعد مطلق است، ما این مطلق را بر اون مقید حل میکنیم، اینم افکارش؟ یا به روایتی دیگری که مقید در باب است به اون روایت فرمود به این که ما باید اون روایت را که مقید است مقید این اطلاق قرار بدیم. اون روایت همون روایت اول باب 22 است. محمد ابن مسلم عن احدهما انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل، عن الرجل که اون شخص سوال کرده، سئل احدهما علیه السلام عن الرجل از یک اجیری که يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، کسی کار رو قبول میکند اجیر میشود انجام بدهد و هیچ تصرفی در اون کار مورد اجاره انجام عمل نمی کند، و یدفعه الى آخره فیربه فی قال الله، یعنی لا یجوز، الا ان یکون قد عمل فیه شیئا، یعنی بدون این که عمل بکنه نمیتونه سود ببره. این روایت است که مقید است و باعث تقیید این ذیل است که فمو لا بأس فی ما تقبلته من عمل قد استفزلت فی، اگر این ذیل مطلق باشد با اون مقیدی که در روایت اول آمده تقیید می شود، نه اینکه مقید را از درون همین روایت دوم ما پیدا بکنیم. بنابراین اگه خواستیم مثال بزنیم اینجوری مثال بزنیم برابر مثالی که شون ذکر کردن. اگر کسی سوال بکند که اکرام عالم عادل واجب است، مجیب حکیم میگوید نعم، بعد همین مجیب حکیم بگوید اکرم العالم، اینجا حق با ایشون است. ما نمیتوانیم این مطلق را بر اون مقید حمل بکنیم. احتمال اینکه این اصلاق اصولا برای طرد اون قید نازل شده باشد یا صادر شده باشد هست. ولی اگر در کنار این در این دستگاه یه دستگاه دیگری باشد، خود حکیم در برابر یک سوال، یک کسی سوال کرده که آیا اکرام عالم واجب است؟ بفرمون نه، مگر اینکه عادل باشد. اگر یه همچی چیزی هم در کنار این سوال باشد چطور؟ اگر سائلی از حکیم سوال بکند که آیا اکرام عالم واجب است؟ بفرماید لا الا ان یکون عادلا. او خیلی روشن است که مقید این اطلاق است. مقام ما من هذا القبیل است. در اینجا سه تا مطلب است. یکی این که سائل سوال کرده که من خیاطتی را پذیرفتم، هیچ کاری نکردم، مگر برش می توانم با اضافه به اجیر دیگر واگذار کنم؟ حضرت فرمود آری. یکی بعد فرمود به این که لا بأسه که عملی را قبول کردی به دیگری با سود واگذار کنی، این مطلق است و اون هم محفوف به ما یسهل الغریمیت است. این دو. بعد هم در کنارش اون روایت محمد مسلم است که سوال میکند که من عملی را قبول کردم میتوانم به دیگری واگذار کنم و سود ببرم؟ فرمود نه، مگر اینکه کار روش بکنی. خب این رو خود حضرت حصر میکند، فرمود وقتی سود بردن جایز است که اجیر اول در مورد اجاره کاری کرده باشد. اون وقت میشود گفت این ذیل روایت بعدی که اطلاق دارد بر فرض اطلاق داشته باشد، اونم با اینکه محفوظ است به ما یسر القرینیه، این اطلاق تارد اون حصر است که در کلام خود امام آمده. شما اگر این سه مثال را داشتید هم اینچنین میکردید در مثال عرفی، یعنی یک جا سوال کرد که آیا اکرام عالم واجب است، حکیم بفرماید نه مگر اینکه عادل باشه، این یک. بعد جای دیگه سوال کرده آیا اکرام عالم عادل واجب است، فرمود آری. دو. بعد خود متکلم حکیم به عنوان اصل کلی فرمود می که اکرم العالم. این سه. این اکرم العالم را که حرف خود متکلم حکیم است با اون حصری که باز حرف خود متکلم حکیم است ولی در کنار هم روش بگذاریم، مسلمه یکی مطلق است دیگر مقید متحن بر تقید بشود. اونجا که خودش فرمود لا الا ان یکون کذا، اون یقینا مقید این اصلاق هست برابر همون شدت و ضعف ظهور. اون راهی که برای ما شما سنتهی کرده که مطلق را بر مقید حمل بکنیم این هست، نه اینکه اون مطلقی که در ذیل روایت است به مقیدی که در درون همون روایت است بر اون حمل بکنیم. اون رفر بودن، اونی که فرمودن اون مقید دیگر و جدایست که نسخ و تقیید دارد و حصر کرده و خود امام هم حصر کرده و در روایت قبلی بود. خب این دوتا نقد وارد نیست. حالا برای اینکه بعد این روی زمین هم مطالب فرمایید دیگه، ما مرحوم هایم زیبال رشدی رضوان الله، این از شاهدان خوی مرحوم شیخ رضوان الله بود، ایشون در همون بحث که آیا جایز است یا نه از فرمایش مرحوم شیخ، حالا این اجاره مرحوم شاهدان رشدی رو نگاه کنید صفحه 326 و 327، اونجا از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه که در این گونه از موارد فتوا به کراهت دادن. این اون بحث‌های اولی رو روشن میکنه که ذهن نمیپذیرد این گونه از موارد انسان به زرس قاطع فتوا بدهد که کار همه مقاطع کارها حرام است. حالا باید بحثش میشه که وقت گذشته. الحمدلله رب العالمین.